دنیا باش رفیق بودم چی شد؟ کجا رفته؟ رفیقش کجاست؟ و صدیقه فی الجحیم، رفیقش تو جهنم داره عذاب میشه. فیقول الله عز و جل، خدا میفرماد چی؟ اخرجوا له صدیقه الى الجنه، برید رفیقشو بیارید به بهشت، برید رفیقشو بیارید تو بهشت. اونایی که تو جهنمن میگن خدای ما رفیقی نداریم، فما لنا من شافعین ولا صدیق رحمیم، خدایا ما رفیقی نداریم که شفاعت ما رو بکنه. بگم یا الله، خدایا رفیق ما، همنشین ما توی دنیا فاطمه معصومه سلام الله علیها است. ان شفاعت حضرت در دنیا و آخرت شامل حال همه ماها بشه ان شاء الله. گلی خوشبوی در حمام، سعدی میگه گلی خوشبوی در حمام، روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی کن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. این همنشین انسانه. انشاءالله ما همنشین حضرت معصومه سلام الله علیها در دنیا و آخرت بشیم، همنشین اهل بیت بشیم. از علامه طباطبایی رحمت الله علیه سوال کردن که آقا جان چی کار کنیم که منحرف نشیم، چی کار کنیم که به انحراف کشیده نشیم؟ سه مرتبه ایشون فرمود رفیق، رفیق، رفیق. رفیق انسان رو بهشتی میکنه، رفیق انسان رو جهنمی میکند. رفیق میتونه انسان رو دستش رو بگیرد، از پشت سر علی علیه السلام به لشکر معاویه برسونه، از اون طرف هم رفیق میتونه از لشکر معاویه بیاد در سپاه علی علیه السلام. رفیق انسان میتونه انسان رو به واجبات برسونه، میتونه از واجبات جدا بکنه. رفیق میگه آقا نماز تو بخون، رفیق خوب. رفیق بد میگه آقا چرا نماز میخوای بخونی؟ چرا حجاب میخوای داشته باشی؟ روز حجاب و عفاف امروز دیگه. چند جمله از عفاف فاطمه زهرا سلام الله علیها بگم. این رفیق خوب میتونه انسان رو فاطمی بکنه، دست انسان رو بذاره دست فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگه این گونه شد روز قیامت میگه من همنشین فاطمه زهرا هستم. وقتی که به فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن خانم جان بهترین زنها کیه؟ الله اکبر. فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن بهترین زنها کسی است که نامحرمی او رو ندیده باشد، او هم نامحرمی رو نبیند. این عفافه، این عفته. این فاطمه زهرایی که وقتی با پیامبر نشستن، ابن ام مکتوم نابینا بود. ابن ام مکتوم، پیامبر اکرم دو تا مؤذن داشتن، یکی بلال بود، یکی ابن ام مکتوم بود، نابینا بود. تو هر خانه‌ای که می‌رسید وارد می‌شد. خب خانه ها هم زمان قدیم مثل الان نبود که در و دیوار و قفل و فلان، نه، وارد می‌شد، وارد خانه می‌شد ابن ام مکتوم. پیامبر اکرم با فاطمه زهرا سلام الله علیها نشستند. همین که ابن ام مکتوم وارد خانه می شود، فاطمه زهرا بلند میشه میری پشت پرده. پیامبر میخوان من و شما درس بدن. دخترم ای که نابینا بود نمیدید. جمله فاطمه زهرا رو ببینید که متاسفانه ای الگوگیری در جامعه ما تمام شده متاسفانه. بابا جان او مرا نمیدید، من که او رو میدیدم. و هوای شم ریح، بوی منو استشمام میکرد. یحیای مازنی میگه الله اکبر، میگه من چندین سال همسایه علی علیه السلام بودم، ندانستم، متوجه نشدم، نفهمیدم که علی علیه السلام دختری دارد به نام زینب. اونقدر ای زینب مخفیانه زندگی میکرد، اینقدر در حیا و عفاف و حجاب بود. بعد همین زینب کبرا سلام الله علیها وقتی میخواد بره زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید غیرت رو، هم حیا و عفت و هم غیرت، هر دو باید با هم دیگه باشه. همین زینب کبرا سلام الله علیها وقتی میخواد به زیارت برود، الله اکبر، میگه امیرالمؤمنین علیه السلام روبرو، امام حسن علیه السلام این طرف، امام حسین علیه السلام اون طرف، اطراف زینب کبرا رو میگیرن. نکنه وقت نامحرمی قد و بالای زینب کبرا رو ببیند. این حیا و عفت زینبی و فاطمی، اونم غیرت علوی و حسنی و حسینی. بس دیگه، انشالله خداوند در دنیا و آخرت دست ما رو از دامن اهل بیت کم و کوتاه نگرداند. توفیق علم و عمل صالح به همه ماها عطا بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا سیدتنا و مولاتنا یا فاطمة الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا در ظهور و فرج امام زمان تعجیل بفرما، رجوز دوستان و یاران و امان انصار حضرت قرار بده، موانع ظهور حضرت رو برطرف بگردار. پروردگارا همه گناهان ما رو بخش و بیامرز، گناهان از گذشتگان ما رو بخش و بیامرز، از سایه بر سر سفره فیضت میهمانشان گردار. پروردگارا مملکت ما، علما و رهبر ما محافظت بگردار، به زنان ما حیا و عفت فاطمی زینبی، به مردان ما غیرت علوی عطا بگردار. قلب مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها از همه ما راضی و خوشنود بگردار. آنچه گفتیم و نگفتیم و در محتاجیم، از خزانه غیب و کرمت به همه ماها تفضل بگردان. شادی روح اموات، علما، شهدا، امام اموات از خودتون. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نفس ساخته کار باش. در ره او هر چه هست تا دل و جان نفقه کن، یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دوستان شنونده رادیو معرف، برنامه بربال سخن رو به اتفاق شنیدیم، سخنرانی جناب حجت الاسلام محمد باقر فرزانه با موضوع خوشبختی چیست. این سخنرانی امروز 9 آبان ماه ساعت 13:01 بعد از ظهر مجدداً از رادیو معرف تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. اما مروری داریم بر فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها. بعد از اعلام بنده برنامه زلال تاریخ پخش میشه، 2:40 برای ایران ویژه برنامه شعار سال به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، ساعت 3 بامداد نکات اخلاقی از سیره و روش علما رو خواهیم آموخت در برنامه پارسایان، شرح خطبه 156 نهج البلاغه از زبان استاد محدثی در برنامه منشور امیر 3:10 پخش میشه و پس از اون زمزم احکام رو میشنویم، پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند. مکارم خوبان 3:45 پخش میشه که در این برنامه از مواعظ اخلاقی حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه بهره‌مند خواهیم شد و 4:10 در برنامه آوای ملکوت همراه خواهیم شد با نوای ملکوتی حاج عباس صالحی رحمت الله علیه و مناجات. ساعت 4:30 صبح برنامه صبح نیاز پخش میشه و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:02. بعد از اذان دعا و نیایش 5:20 علاقمندان به دروس حوزوی میتونن برنامه فقه آل محمد رو بشنون، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، و 5:50 هم در انتهای برنامه های بخش سوم تشرف پخش میشه، عرض ادب محضر ائمه اطهار علیهم السلام. انشالله که برنامه های این بخش ما رو توجهتون قرار بگیره و ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. اما 30 در این فرصت همراه خواهیم شد با برنامه زلال تاریخ.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، به برنامه زلال تاریخ خیلی خوش آمدید. خوشحالم از این که قسمت دیگر از این مجموعه برنامه تاریخی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در این برنامه تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و واکاوی بکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از پیشکسوتان عرصه تحلیل تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و همانند برنامه های گذشته در خدمتشون هستیم و انشالله از بیاناتشون بهره‌مند خواهیم شد. سلام جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما شنوندگان گرامی این برنامه. انشالله که همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید، در خدمتون هستم.
بی نهایت سپاسگزارم. در برنامه گذشته بعد از بحث مفصلی که در خصوص دوران حکومت عمر بن خطاب کردیم، وارد دوران حکومت عثمان شدیم و حضرت علی اشاره کردید به اینکه مردم در اوایل محرم سال 23 قمری با عثمان بیعت کردند و بدین ترتیب حکومت او آغاز شد. نکته مهمی که در برنامه گذشته بمون پرداختیم به مفصل داستان قصاص عبیدالله ابن عمر بود. اشاره شد به این که بعد از ضربت خوردن عمر، عبیدالله پسر او به قصاص در واقع این اتفاق چند نفر بیگناه رو به قتل رسوند، از جمله هرمزان و همچنین دختر ابو لؤلؤ یا به نقلی همسر او رو به قتل رسوند، که خب این موضوع سبب شد که عده‌ای معترض بشن به عثمان که باید در واقع تکلیف عبیدالله ابن عمر رو روشن بکنه و او قصاص بشود، اما عثمان از این کار سر باز زد و حتی امیرالمومنین سلام الله علیه به این موضوع اعتراض کردند و البته سرانجام عبیدالله ابن عمر که در جنگ صفین در جنگ با امیرالمومنین علیه السلام به هلاکت رسید. این خلاصه‌ای بود از اونچه که در برنامه گذشته تقدیم شنوندگان عزیز شد، و اما ادامه داستان حکومت جناب عثمان.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که ما با شروع دوران خلافت عثمان در واقع باید بگیم دوران خلافت بنی امیه شروع شد. ما آغاز خلافت بنی امیه رو دوران معاویه نمیدانیم، بلکه دوران عثمان میدانیم. جهتش این است که عثمان خودش اموی بود از جهت نسب، حالا نسبش اشاره خواهم کرد، و از جهت رفتار هم آغازش با تجمع بنی امیه در خانه عثمان و اون سخنان ابو سفیان که الان اشاره میکنم بود، و توصیه ابو سفیان به این که کار به دست شما افتاده مبادا بگذرد از دست شما خارج بشه و بین خودتون بچرخانید، و این عبارات کفرآمیزی که ابو سفیان مطرح کرد. عملکرد عثمان هم چنان که برخی حتی عمر روحیات عثمان رو میشناخت و پیشاپیش گفت که به هر حال قومش و بنی امیه رو ترجیح خواهد داد، با این وجود زمینه های به هر حال خلافتش رو فراهم کرد، و دیگر اصحاب هم میشناختن اون حالت تعصب عثمان نسبت به بنی امیه رو. به تعبیری بنابراین آغاز خلافت بنی امیه هم از زمان آغاز در سال 23 هجری است. شروع خلافت بنی امیه 4 سال اندی دوره امیرالمؤمنین مردم آمدن سراغ حضرت بعد از قتل عثمان با حضرت بیعت کردند، و اون حکومت سراسر دشواری و مشکل برای امیرالمؤمنین به ظاهر پدید آمد.
بله.
بعد دوباره برگشت به دست معاویه و بنی امیه. این یک مقدمه بود که عرض کردم. اما ما اگر ابو سفیان رو مورد نقد و مذمت و بدگویی و سب و ولو این که برادران اهل سنت معتقدن که این از اصحاب بوده، صحابی بوده، بنابراین نباید دربارش بدگویی بشه، اما خب چه کنیم با این گزارش هایی که در متون خود شماست. من چند تا از این گزارش ها رو میخوانم. تاریخ طبری جلد 8 صفحه 185 عبارت اینه: فمما لعنهم الله به علی لسان نبیه صلی الله علیه و سلم و انزل، یعنی منظور بنی امیه است، لعن اینها بر لسان پیامبر، و انزل به کتابا قوله و شجره الملعونه فی القرآن، که میدانیم این از شجره ملعونه در قرآن تطبیق شده به بنی امیه. ولا اختلاف بین احد انه اراد بها بنی امیه. طبری میگه هیچ اختلافی بین کسی نیست که مراد از این شجره ملعونه بنی امیه هستند. و منه قول الرسول علیه السلام و قد رآه مقبلا، پیامبر وقتی ابو سفیان رو دید که سوار حماری شده، بر چارپای سوار شده، و معاویه یقود و بهی و یزید ابنه یسوق، یسوق بهی یعنی معاویه، یک پسر ابو سفیان جلوتر این افسار اون چارپا رو گرفته بود، پشت سرم شد که فرزند دیگرش یزید، یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه، فرمو پیامبر هم لعن الله القائد و راکب و سائق، خدا اون راکب که ابو سفیانه و اون قائد که معاویه و سائق که یزید ابن ابی سفیان، هر سه رو خدا لعن کند. این که دیگه ما که نقل نکردیم، آقای طبری و دیگر متون عامه اینو نقل کرده، معروفه.
چون استاد مثلا خب این ماجرا برای کیه؟ قبل از اسلام آوردن ابو سفیانه؟
بله، مال قبل از ابو سفیان.
حالا بعضی وقتا جمله رو قرار میدم من اینکه آقا بعدش مسلمان شده، این لعن ها همه بی اثر میشه. بله.
منظور این که مشمول لعن پیامبر بودن اینها، یعنی اگر کسی به هر حال امیدی نسبت به او وجود داشت، طبیعتا پیامبر که
لعنش
نمی کرد. منظور این که آقای طبری از موارد مطرود بودن، ملعون بودن، اینها مثال هایی میخواد بزنم، تعبیر شجرت الملعونه فی القرآن ده به دنبالش اینا رو اشاره میکنه.
بله.
و بعد و من هما یرویه روات، طبری میاد بعد اینو نقل میکنه به عنوان ادامهش، معید این که این لعن استمرار داشته، یعنی برها ابو سفیان مستحق این لعن بوده. من قوله یا بنی عبد مناف، ای بنی عبد مناف تلقفوها تلقف الکره، این اشاره به همون سخن ابو سفیان در خانه عثمان داره که حالا متن نقلشو عرض میکنم. اجمالش این هست که بعد از انتخاب عثمان در واقع در خانه عثمان بنی امیه جمع شدن، ابو سفیان هم نابینا شده بود، نابینا بود، گفت که ببینید در بینتون غریبه این نباشه.
ابو سفیان گفت؟
آره، این عبارت مروج الذهب مسعودی است، جلد دو صفحه 342، اشارت که وقد کان عمار حین بوی عثمان، عمار هنگامی که با عثمان بیعت شد، بلغهو به گوش عمار رسید، قول ابی سفیان صخر ابن حرب، سخن ابو سفیان به گوش رسید، فی دار عثمان، در خانه عثمان، عقیب الوقت الذي بويع فيه عثمان، بلا فاصله بعد از بیعت عثمان، و دخل داره، ابو سفیان وارد خانه عثمان شد، و معه بنو امیه، بنو امیه هم همراهش بودن، فقال ابو سفیان افیکم احد من غیرکم، غیر خودتون غریبه در بینتون هست؟ وقد کان عمیا، این نابینا شده بود. قالوا لا، گفتن نه غریبه نیست. قال یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکره، این حکومت و خلافت که به دستتون رسیده مثل گوی چوگان، گوی بازی در میدان که یک تیم سعی میکنه در بین خودشون نگه در نگذاره به دست حریف بیفته، شما هم این چنین تلقف الکره مثل گوی و این توپ بین خودتون داشته باشید. عبارت بعدی خیلی عجیبه، فولذی یحلف بهی ابو سفیان، قسم به اون کسی که ابو سفیان به قسم میخونه، نگفت فوالله، قسم به خدا نخورد، به اون کسی، تعبیر به اون بوتی که ابو سفیان بهش قسم میخوره، مازل تو ارجوها لکم، همواره من عرض کنم که منتظر چین وقتی بودم، ولی تسیرن الى سبیانکم وراثتن، باید به بچه هاتون برسونید این عرشاد که خلافت رو. این نقل مروج الذهب مسعودی است درباره اون مجلس. بله. اما عبارت طبری میگه که و من هما یربیه الرواد، من قول یا بنی عبد مناف تلقفوها تلقف الکره، فما هنا که جنتون ولا نار، نه بهشتی از نه آتشی.
اجا.
بعد آقای طبری میگه و حالا کفرون سراحون یلحقه به لعنت من الله، این کفر صریحه که وقتی این ثابت شد لعنت الهی هم به دنبالش میاد. و چرا به ما شیعیان وقتی که امثال ابو سفیان رو مشمول لعن الهی میدانیم اعتراض میکنن حضرات؟ عرض میکنم که و اینکه شما به صحابه پیامبر اهانت کردید، جسارت کردید، لعن کردید، خب بعضی از اینها مستحق لعن هستن که عبارت ما شیعه فقط نیست، اینکه خودتون نقل کردید، مروج ذهب مسعودی از متون اهل سنت، طبری از متون اهل سنت.
بله.
در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید شما که باز همین عبارت نقل میکنند، قال الشعبی فلما دخل عثمان رحله دخل الیه بنو امیه، عثمان که رفت به خانهش بنو امیه در داخل شدن، حتی امتلعت بهم الدار، خانه پر شد از بنو امیه، ثم اغلقوها علیهم، در رو بستن، فقال ابو سفیان ابن حرب عندكم احد من غیركم، قالوا لا، قریبه هست؟ گفتن نه، قال یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکره، فوالذی یحلف به ابو سفیان ما من عذاب ولا حساب ولا جنت ولا نار ولا بعث ولا قیامه، نه عذابی نه حسابی نه بهشتی نه دوزخی نه حشری نه قیامتی، چنین خبرهایی نیست. بین خود حکومته، در واقع ما در دوره جاهلیت با بنی هاشم رقابت داشتیم بر سر حکومت، مدتی دست اونها بود،
همون شعری که بعدن یزید خوند دیگه،
لعبت هاشمون بر ملک فلا خبر اونجا بلا، این عبارت در واقع جد یزید آقای ابو سفیان همین حرفو داره میزنه. حالا متون دیگر من فقط آدرس عرض میکنم، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 53، کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر صفحه 690، النزاع و تخاصم مقریزی صفحه 20، تاریخ ابوالفدا صفحه 349، انصاب الاشراف بلازوری جلد 5 صفحه 12 و جلد 5 صفحه 13، عبارت اینه: ان ابا سفیان دخل علی عثمان و هو مکفوف ثم خرج من عنده و هو یقول تلقفوها تلقفا کره فمل امر علی ما تقولون. امر چیز اینطوری که شما ها میگید بهشت و دوزخ و امثال اینها. و در الاغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 6 صفحه 529 وقتی عبارات رو نقل میکند میگه عجیبه، میگه ول ابی سفیان اخبار من هذا الجنس و نحوه کثیره. این فقط یک مورد نبود،
این فقط یک مورد
از اینجور خبرهایی که یطول ذکرها. من ابوالفرج بخوام ذکرش کنم این خیلی طولانی میشه. و
خیلی خوب جان استاد، بعد مثال اشاره بکنیم. من به یادم اومد که در جریان بیعتگیری برای ابوبکر، ابو سفیان اومد به امیرالمومنین مطلبی رو گفت. درست عرض میکنم که بالاخره او رو حضرت رو تحریک میکرد به این که شما اقدام بکن بیا جلو که باید بیعت بکنیم. ابو سفیان چی تو سرش دقیقا میگذشت که حالا یک زمانی به دنبال این بود که علی ابن ابی طالب از بنی هاشم از قریش این اتفاق بیفته، حالا بعد اومده سراغ بنی امیه؟ نقشه تو ذهنش میشه متصور شد یا نه؟
بله عرض میکنم، در واقع همطور که اشاره کردیم اینها بر اساس اون رقابت های دوره جاهلی متوقع بودن که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دنیا رفت دیگه کار بیفته به دست اینها، منتها زمینه دیگه برای اینها فراهم نبود نشد. چون که اینها جزو طلقا بودن و سال هشتم تازه به زور با اکراه اسلام آوردن. از اون طرف هم بهانه ای که میتونست به دست بگیرد برای اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مسلمان ها رو تحریک بکند برای اینکه نپذیرن خلافت ابوبکر رو و یک جنگی در واقع در مدینه در بگیره، که اشاره فرمودید که به امیرالمؤمنین فرمود که اگر بخوای من اینجا رو از سپاه و نیرو پر میکنم. حضرت میفهمد در تحت نیت این چی هست، میخواد در واقع اسلامی که بر اساس یک اقتداری الان بالا اومده و یک قدرتی پیدا شده و مرکزیت اسلام مدینه رو میخواد دوباره از دست، یعنی کاری که در جنگ خندق نتونست انجام بده الان انجام بده.
بله
در جنگ خندق با 10,000 نیرو آمد پشت خندق گیر کرد، نتونست داخل مدینه بشه، الان با دست امیرالمؤمنین همون سپاه داخل مدینه بکنه که حضرت فرمود که میدونم نیت تو چیه و میدان بهش نداد. اما ابو سفیان تو نقل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 44 و همونطور در اغانی ابوالفرج هست، النزاع و تخاصم مغریزی اینا هست، که تحقیر میکرد قبیله ابوبکر و قبیله عمر رو. عبارتی هست که وقتی که با عثمان بیعت شد ابو سفیان گفت که این امر، یعنی امر خلافت، در دست تیم طایفه ابوبکر بنو تیم قرار گرفت در حالی که ربطی به آنان نداشت. چرا؟ می‌دونیم قبیله بنو تیم و بنو عدی از قبایل پایین قریش بودن، مثلا بنو امیه و بنو مخزوم اینا جزو قبایل مطرح بودن، بنی هاشم باز هم دون، اما بنو تیم قبایل ضعیف بودن، عدی دیگه بدتر. خودش اشاره میکنه میگه در حالی که ربطی به بنو تیم نداشت اما ابوبکر بالا اومد. بعدش دست قبیله عدی قرار گرفت که دورتر و دورتر بود از تیم و ازش بدتر بود، اکنون به منزلگاه خود برگشته.
درست.
حالا که عثمان اومد دیگه برگشته از بنو امیه و قرارگاه خودش رو باز یافته. لذا بعدش گفت که در میان فرزندانتون سبیانتون موروثی قرار بدید این جریان، و خدا میدونه اگر اعتراض عثمانی مدار مدبرانه تر طبق تدبیر در حال شیطان پسند، نمیگه تدبیر عقلانی خدا پسند، مدبران عمل میکرد و تحریک نمیکرد با نسب کسان مثل عبدالله بن سعد بن ابی سر و اهل مصر و کوفه و بصره، اینها رو با عمل کرد امثال مروان و خودش و اینها تحریک نمیکرد و کار عثمان پیش میرفت و کشته نمیشد، چه بسا مسئله خلافت به صورت موروثی در دست بنو امیه ادامه پیدا میکرد.
یعنی دیگه امیرالمومنین بعد از عثمان
بله یعنی به هر حال مردم تحریک شدن به قتل عثمان انجام میده اومدن سراغ امیرالمومنین. لذا ابو سفیان گفت که موروثی کنید بین فرزندانتون که هیچ بهشت و جهنمی در کار نیست. و دارد که مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 343 نقل میکنه پیداست درس پیدا کرد از اون
جمعی که غریب بینشون نبود.
عمار وقتی که این خبر رو شنید در مسجد بلند شد به اعتراض، به دنبالش مقداد اعتراض کرد و شاید که به مردم گفتن که به هر حال شما امر خلافت را از اهل بیت پیامبر دور کردید، نتیجه چنین اموری است. و نکته دیگر هم این عبارت